أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیات 40 به بعد. حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك الا من سبق عليه القول و من آمن و ما آمن معه الا قلیل. آیات قرآن برای این نازل شده که راه رو بر ما کوتاه کنه، مسیر رشد و کمال ما رو سریع کنه و کوتاه کنه، سرعت ما بیشتر بشه. یعنی ما دیگه احتیاج نداشته باشیم که تمام اون مراحلی را که دیگران و گذشتگان از ما در طول تاریخ بشریت طی کردن، این همونها رو ما هم طی کنیم تا به اون نتیجه برسیم و بعد فهممون باز بشه. خدای متعال در این آیات اون حقایق رو بیان می‌فرماید که اقوام گذشته چنین کردند و چنین شدند، نتیجه و عاقبت کارشون این شد. یعنی شما درس بگیرید. البته اگر اهل درس گرفتن باشیم، خیلی ها هستند که از شنیدن ماجرای زندگی دیگران درس میگیرن و تو زندگی خودشون اثر میدن و عمل میکنن و رعایت میکنن و سرعت حرکت اینها به مراتب بیشتر از اونهایی میشه که درس نمیگیرن و تا سرشون نیاد نمیفهمند. دقیقا مثل پیشرفت علوم است. این پیشرفت که کاری است که قرآن میخواد انجام بده، پیشرفت در عقول است. چطور در علوم ما پیشرفت داریم؟ نسل به نسل علم پیشرفت میکنه. یعنی اون چرا که از علوم نسلهای گذشته ما بهش رسیدن، اینها رو ضبط کردن، نوشتن و ذخیره کردن برای نسل‌های بعد از خودشون. اون نسل‌های بعد که اومدن دیگه از اول شروع نکردن، نگاه کردن ببینن اونا چه تجربیاتی رو پیدا کردن و چه علومی رو بهش رسیدن، همونها رو از اونها اخذ کردن، ادامه دادن، مسیر رو ادامه دادن، راه رو ادامه دادن و نه در جا زدن نه عقب گرد کردن. برای همینه که ما میبینیم علم امروز این مقدار رشد داره و این مقدار پیشرفت کردیم. ولی گاهی دیده میشه که بعضی ها اینجورن که حاضر نیستن از تجربیات دیگران استفاده کنن و بهره ببرن. میگن ما خودمون باید از اول دوباره شروع کنیم. الان پیشرفت علم به کجا رسیده؟ اینی که داریم میبینیم. اینها میخوان الان برگردن دوباره چرخ، چی بهش میگن اون که اولین پیشرفت ماشین رو اختراع کردن، این چرخ ها رو اختراع کنن، چرخ دنده، که اینا چرخ دنده ها تو هم میافتاد یه ماشین ساده درست میکردن. این حالا مال چند صد سال پیشه، خدا میدونه چند هزار سال پیشه. الان میخواد اونو تجربه کنه. چرا تو آموزش و پرورش ما سال به سال یا چند سال به چند سال کتاب ها عوض میشه؟ برای اینکه اون کتاب های قبلی دیگه به درد بچه های فعلی و بعدی نمیخوره. علم پیشرفت کرده و اینها هم باید پیشرفت کنن. نه اینکه ما خیال کنیم که بار تکلیف و وظیفه شون در پیش برده علم سنگین تره. نه، سنگین تر نیست، به طور طبیعی اینا پیشرفته تر شدن. یعنی اطلاعات اولیه ای که تو ذهن اینها هست با اطلاعات اولیه ای که تو ذهن نسل قبلی بوده فرق داره. اینا زحمت بیشتری نمی کشن، اینا هم همون مقدار زحمت می کشن که نسل قبلی زحمت کشیده، اما اونها مسیری رو طی کردند، دادن دست اینا، اینا هم باز به سهم خودشون مسیری رو طی می کنن، می دن به نسل بعدی. یعنی نسل بعدی ثمرات زحمات نسل‌های قبلی رو بدون زحمت دریافت میکنه، بدون اینکه خودش دوباره بخواد از اول شروع کنه، چرخ دنده بسازه مثلا. مسیر تکامل و پیشرفت عقول هم مثل علمه. فلذا کسانی که بچه هایی که در خانواده هایی بزرگ میشن که پدر و مادر انسان های فهمیده و با شعور و عاقلی هستن، معمولا این بچه ها هم از هوش و عقل و فراست بالایی برخوردار میشن، به خاطر اینکه ذخیره داره، بدون زحمت در اختیارش گذاشتن، بهش یاد دادن چجوری فکر کنه، بهش یاد دادن چجوری از عقلش و فهم و شعورش استفاده کنه. نسل‌های گذشته ما یه مراحلی رو طی کردن، خدای متعال توسط پیامبرش در قرآن برای ما اینها رو نقل میکنه. چرا نقل میکنه؟ داستان حضرت نوح میفرماد نوح اینجور شد، اینجور گفت، قومش اینجور شدن، اینجور گفتن، اینم عاقبتشون. برای اینکه ما دیگه اون راه رو طی نکنیم، اون مسیر رو نریم، تجربه‌ای که اونها به دست آوردند و دوباره نخواهیم از اول چرخ دنده شروع کنیم به ساختن. دیگه الان ماشین ساخته شده دیگه، ماشین‌های پیچیده ساخته شده دیگه، اون ماشین‌های ساده اولیه اونا دیگه اختراع شده دیگه، تمومه دیگه. دیگه الان وقت این نیست که ما بریم اختراع اولیه کنیم. باید ادامه راه رو طی کنیم. فلذا میگیم علم پیشرفت میکنه. یکی از بحث هایی که در علوم و حوزوی هست مسئله اعلمیت در مرجعیت. اونجا این حرف مطرحه که خب اعلم کیه؟ معیار و ملاک و شناخت اعلم چیه؟ ما از کجا بفهمیم که یه شخصی اعلمه؟ گاهی بعضی میگن که گذشتگان چه بسا اعلم از موجودین باشن، یعنی همیشه استاد از شاگرد اعلمه. این بحثی که الان عرض کردیم این نقض میکنه این حرفو. نمیشه، یعنی به طور طبیعی اینطوره که علم رو به پیشرفته نه رو به پسرفت. حالا مگر در یه جامعه یه شرایطی استثنایی به وجود بیاد، و الا به طور طبیعی علم رو به جلو رفتنه. یعنی نباید که ما شاگرد رو که میبینیم بریم سراغ استادش. نه، استادش رو که دیدی، پسندیدی، برو شاگردش رو پیدا کن. چون شاگرد این هر چرا که این میگه داره، به علاوه این که باز اضافه کرده، مثل این ورزش های دو میدانی که امدادیه، یکی میاد میدوه، مسیر رو میدوه، خسته که شد میده این امانت رو به دست بعدی، بعدی از دست این میگیره راه و ادامه میده. این خسته که شد یعنی آخر کارش دیگه نفس کم آورد دیگه، اون تازه نفسه، تازه نفس راه و ادامه میده. چقدر دویده، چقدر زحمت کشیده این اولی تا رسونده به اینجا، دومی 0 کیلومتر ابتدا به ساکن تازه نفس از این دریافت میکنه، با تمام قدرت و توان و سرعت شروع میکنه ادامه دادن. خب معلومه کی جلوتر میره، کی پیش میره، کی جلو میفته. بنابراین همیشه ما باید منتظر باشیم در آینده بهتر از گذشته بشه، پیشرفته تر از گذشته و پیشرفته تر از قبل بشه. و هیچ این حرف درست نیست که بگیم که گذشتگان، چون گاهی ما اینجور هستیم، این ذهنیت رو داریم که میگیم گذشته ها خوب بود و اونا چه بودند و ال بودند، و نه اینجور نیست. یعنی الان اگر شخصیت‌های بزرگ تاریخ مثل مثلا فرض بکنید بو علی سینا ها، اینها الان اگر بیان زنده بشن با اون استعداد و با اون هوش و با اون ذکاوت و با اون همه کمالات، الان بیان باید بیان پای درس همین معلمای ساده مدارس معمولی ما بنشینن، چیزی نمیدونن، چون اینقدر پیشرفت کرده که اینا جا موندن. درسته ممکنه اونا بگیم هوششون از ما چه بسا بیشتر باشه، اما فعلیت اینهایی که الان هستن به مراتب از اونها بیشتره. پس این که ما بخوایم عقبگرد کنیم و بگیم اون گذشتگان مثلا اعلم بودن بریم سراغ اونا، نه اینجور نیست. این به خاطر بی‌اعتنایی ما به آیندگانه، بی توجهیمونه به موجودین و آیندگان که خیال میکنیم اینا مثلا چیزی نیستن، چون اینا رو میبینیم اونا رو نمیبینیم، ندیدیم. و این روحیه هم تو ما وجود داره که اونی رو که ندیدیم بیشتر قبول میکنیم تا اونی رو که میبینیم، میگیم اون چیز دیگه ای بوده. نه، هیچ چیز دیگه ای نبوده، این یه چیزیست که خیلی بهتر از اونه، منتها ما قدر نمیدونیم. اگر این ماجرا در مورد انسان نبود که انسان میتونه از تجربیات گذشتگان استفاده کنه و تو مسیر تعقل و فهم و شعور پیش بره، دوباره بر نگرده از اول. خدای متعال در قرآن ماجرای گذشتگان رو بیان نمی فرمود. برای چی بیان فرموده؟ نمیخواسته خدای متعال که برای ما قصه بگه. این قصه ها همش عبرت داره، پند داره، آموزش داره، برای این است که ما از ذخیره های گذشتگان استفاده کنیم، بهره ببریم و راه رو ادامه بدیم. خب این نکته خیلی نکته مهمیه که موجب میشه ما قدر این کتاب آسمانی خودمون رو بدونیم. این کتاب الهی کارش همینه که به ما این امکان رو میده که بدون این که تجربه های شده رو دوباره تجربه کنیم، راه رفته رو دوباره طی کنیم، راه رو از ادامه دنبال کنیم، بر نگردیم عقب. و اگر واقعا ما رو همین تجربیات که خدای متعال در اختیار ما قرار میده کار کنیم و استفاده کنیم، خیلی بهره ها خواهیم برد که اونهایی که این تجربیات رو ندارن و نمیشنوند. ببینید پدر مادرها، مادر بزرگ، پدر بزرگا برای بچه هاشون، برای نوه هاشون شروع میکردن قصه میگفتن، داستان تعریف میکردن. داستانهایی که تعریف میکردن گاهی همین داستانهای قرآنیه، میامدن داستانهای قرآنی رو برای بچه به عنوان قصه بیان میکردن. این موجب میشد گاهی، حالا داستانهای قرآنی هم نبود، داستانهای آموزنده دیگه، حکمتها که بزرگان و حکما در طول تاریخ این حکمت‌ها رو به جا گذاشتن، همه در قالب داستان. چقدر داستان‌های حکمت‌آمیز! اینا رو بچه‌ها با میل و علاقه و شوق و اشتیاق گوش می‌کردن. این موجب می‌شد که به مرور این بچه داشت رشد می‌کرد، بدون اینکه کلاس و درس و آموزش و تحمیل و نمی‌دونم تنبیه و این مسائل مطرح باشه. قرآن می‌خواد همین کار رو انجام بده با ما. میاد شروع میکنه داستان تعریف میکنه، ولی داستان یه داستانیست که وقتی گوش میکنی عقلت زیاد میشه، فهمت بالا میره. ولی خب ابتداعا نگاه کنی میگی آخه داستان، قصه، اونم مال گذشتگان، حالا اونا که گذشت تموم شد به ما چه؟ این مثل این میمونه که بگیم پیشرفت‌های علمی گذشتگان به ما چه؟ چی به ما چه؟ میدونی چقدر تجربیات تو علم پزشکی از گذشتگان باقی مونده که ما الان داریم راه و ادامه میدیم. همین واکسن‌هایی که الان ما داریم و دیگه الان بررسی آنچنانی هم نمیخواد، اختراع شده، کشف شده، پیدا شده، راه حلش، همه چیش دیگه الان نیروها صرف این نمیشه که اون چیزایی که قبلیا به دست آوردن و به دست بیارن، تلاش میکنن اون چی که بعدی که هنوز به دست نیومده اینا رو به دست بیارن. دیگه دنبال اون قبلیا نمیرن که. برای همین است که جامعه بشری رو به پیشرفت است. این مسئله ای که بعضی از اهل علم باهاش مخالفن، البته میگن که نه این حرف چیه، پیشرفت و فلان و اینا، این همچی چیزی میگن نیست، قبول نمی کنن که جامعه بشری رو به پیشرفته. این پیشرفت رو قبول میکنن که هر انسانی از اول کودکی تا رشد میکنه و به سن پیری میرسه مسیر رشد رو و پیشرفت رو طی میکنه، اینو قبول میکنن تک تک انسان ها رو. اما اینکه جامعه بشری هم مسیر رشد و تکامل داره، اینو زیر بار نمیرن، میگن نه خیلی همچین چیزی نیست، در حالی که هم چیزی هست. یعنی واقعا مثلا فرض بکنید اون بچه 7 ساله‌ای که در نسل گذشته بوده در مقایسه با بچه 7 ساله‌ای که الان هست، این پیشرفته تر از اونه، یعنی یه تجربیاتی داره بدون اینکه تجربه کنه، اون تجربه هاشو نسل قبلی کرده، این داره بهرهشو میبره، این داره استفادهشو میبره. و از همینجا مسئله تعدد انبیاء الهی مسئلهش روشن میشه که چرا این همه انبیاء الهی اینها مرحله به مرحله نسل بشر رو هی پیش میبردن، جلو می بردن، مثل همون دو امدادی که یکی می دوه میاد می رسونه به دست نفر بعد، نفر بعد از این تحویل می گیره مسیر رو ادامه می ده، می رسونه به نفر بعد. انبیاء الهی هم همینجور عمل کردن که نهایتاً همه اینها می رسونن به امام زمان علیه السلام، که زمان ظهور حضرت دیگه این همه اینها تحویل حضرت داده شده و تحویل حضرت داده میشه و الان تحویل داده شده، منتها در پس پرده غیبت وقتش برسه همه اینها به منصه ظهور میرسه و تحویل داده میشه که دارد در اون زمان. تا اون زمان اگر علم 72 مرتبه باشه، تا اون زمان 2 معلوم میشه از علوم، 70 حضرت میاره. یعنی هم این علم با همه پیشرفت‌هایی که داره تازه 2 تا اونجا معلوم، اون از اون به بعد 70 حضرت میاره. حالا اینجا می‌فرماید که کار رسید به اینجا که حضرت نوح هر چه تلاش کرد که قومش رو هدایت کنه، اینها هدایت نشدند الا تعداد کم. وقتی قوم هدایت نمیشن مگر تعداد کم، تکلیف ولی خدا پیغمبر خدا چیه؟ میتونه بگه که خب حالا نشدن که نشدن، ما این اقلیت رو بر اون اکثریت حاکم میکنیم، به زور تحمیلی، نمیتونه این کارو کنه. این اقلیت مؤمن چون اکثریت فاسقه، نپذیرفتن، ایمان نیاوردن، اقلیت مؤمن رو نمیتونه حاکم کنه بر اکثریت فاسق. تنها راهی که باقی مونده و میمونه اینه که خدای متعال بهش میگه اصنع الفلک، برو کشتی بساز. میخواد بلا بیاد، بلا نازل بشه. اکثریتی که ایمان نمیارن، حجت هم برشون تمام شده ها، یعنی حجت خدا در بینشون بوده، بهشون گفته، اینا زیر بار نرفتن. تحمیلم که نمیشه کرد، انلزم و کموها و انتم لها کارهون، من چجوری میتونم به شما تحمیل کنم در حالی که شما نمیخواید؟ زوری که نیست. پس راهی دیگه باقی نمیمونه جز این که خدای متعال وحی میکنه به حضرت نوح که برو کشتی بساز، دیگه کاری به اینا نداشته باش، باقی کارو بسپر به خودم، من بلدم چجوری به حساب اینا برسم. اینا دارن سرنوشت خودشونو معلوم میکنن. اینو ما باید تجربه کنیم، به دست تجربه رو استفاده کنیم، از تجربه ای که شده و اتفاقی که افتاده درس بگیریم. اولا رأی اقلیت رو بر اکثریت مقدم نکنیم، تحمیل نکنیم اقلیت رو به اکثریت. چرا؟ چون نتیجه عکس میده، برعکس میشه. ثانیاً همین کاری که حضرت نوح کرد، به اکثریت چی گفت؟ گفت ما رو مسخره میکنید، نوبت مسخره کردن ما هم شما رو میرسه، منتظر باشید که بلا و عذاب الهی نازل میشه. حالا اونجا خدای متعال بهش گفته بود اینا دیگه هدایت شدنی نیستن، ولی ما نمیدونیم، ما باید همچنان امیدوار باشیم که انسان‌ها هدایت بشن و تلاش برای هدایت اکثریت ادامه داشته باشه. کوتاه نیاییم، این خیلی مهمه که ما همه فکرمون و ذکرمون هدایت مردم باشه، نه حکومت بر مردم. اینجا یه نکته مهمی وجود داره و اون این که اگر همه حواس ما بر حکومت بر مردم باشه، حکومت رو میشه با زور تحمیل کرد، میشه، و ظاهر این است که به نظر میاد که خب شد دیگه، هدایت شدن مردم، در حالی که هدایت نشدن. گاهی میگیم آتیش زیر خاکستره. ما علائم کفر رو پاک کردیم با تحمیل، با زور، با سرنیزه، با فشار یه کاری کردیم کسی جرأت نکنه کفر بورزه، یعنی کفر خودشو نشون بده. ولی معناش این نیست که هدایت شده ها، ریاکاری میکنه از ترس ما. بچه از باباش میترسه، از ترس باباش داره نماز میخونه. معناش این نیست که این نماز خونه ها، دنبال فرصت میگرده که این بابای بمیره، سر بابا رو دور ببینه، کار خودشو کنه، راه خودشو بره. فرصت، دنبال فرصت. میگیم آتیش زیر خاکستره، این خطرناکتره، مثل فنری میمونه که شما هی اینو فشار بدی، فشار بدی، فشار بدی، نگرش داری. به محض اینکه دستتو برداری، این همه اون راههایی رو که قبلا میخواست بره و نذاشتی بره، تمام و یه جا جبران میکنه و بیشتر و اضافه تر میره، قدرتش هم بیشتر میشه، آسیبش هم بیشتر میشه. اینجاست که همه تلاش انسانهای الهی این است که این نیست که به زور حکومت کنن بر مردم. تمام تلاش انسانهای الهی این است که عقیده الهی خودشونو به مردم منتقل کنن، یه کاری کنن که مردم همون جوری فکر کنن که اینا فکر میکنن. شما به عنوان یه پدر چرا گناه نمی کنی؟ خب همون علتی که باعث شده تو گناه نکنی، اونو تو وجود فرزندت هم قرار بده، اونم دیگه گناه نمی کنه. زور نمیخواد. مگه کسی بالا سرت وایساده میگه گناه نکن؟ مگه کسی زور کرده بهت که روزه بگیر؟ خودت گرفتی، خودت هم نمیخوری، فشارم بهت میاد. نیت روزه رو دیگه دست کسی که نیست، زورش نمیرسه کسی نیت تو عوض کنه. چرا نیت تو عوض نمیکنی؟ چرا بازم روزه میگیری؟ یه کاری کن فرزندت هم عین خودت بشه، یه کاری کن نسل بعدت هم مثل خودت خودجوش باشه، خود متعهد باشه. این تعهد چی بوده که اومده تو وجود تو؟ تعهد رو به اونم منتقل کن. زوری در کار نیست. فهمی که در شما به وجود اومده و اینو فهمیدی که من وقتی خدای متعال ازم چیزی میخواد باید عمل کنم، به نفع خودمه، همینو منتقل کن به فرزندت و نسل بعدت. اما اگر ما حواسمون از این نکته پرت بشه که ما باید وادار کنیم نسل قبلمون بعد اونو که عین ما عمل کنن، این خطرناکه، خیلی خطرناک، چون از هدایت کردن غافل میشیم. گفتن که گره رو که با دست باز میشه چرا با دندون وا میکنی؟ یکی گفت که گرهی که با دندون وا میشه چرا بی خودی زور میزنی که با دست وا کنی؟ بکن دیگه، بود با دست وازش کن دیگه. اونم برعکس میگفت، همون بر میگفت. ما اینجوری شدیم، میگیم که من یه چک میزنم تو گوشش مشکل حل میشه، تموم شد دیگه، جرأت نمیکنه برخلاف میل من عمل کنه. وقتی با یه چک کار حل میشه، من بیام کلی واسه این منبر برم چقدر زحمت بکشم، تلاش کنم. حضرت نوح چقدر کار کرد؟ 950 سال کار کنم و بیا دو تا چک میزنم تو گوشش مشکل حلش میکنم دیگه، زورم هم که میرسه، فرض کن حالا زورم هم برسه، وقتی که با دو تا فوش میتونم قائله رو خاتمه بدم، چرا بی خودی با نصیحت و عزیزم و جانم و فدات بشم و برای چی بی خودی خودم رو چی کنم؟ اینه که این دو تا دیدگاهه، دو تا نظریه است. شما اگر باب چک زدن تو گوش بچه تو باز کردی که من اینو میزنمش، به محض اینکه دیدم کوچکترین خلافی کرد و اشتباهی کرد میزد، تربیتش میخوام کنم دیگه، میزنمش، این باعث میشه دیگه اصلا فکر نکنی که من چی کار کنم که این خلاف نکنه. راه دیگه هم داره. قدیما اینطور بود، بدون کتک اصلا نمیشد بچه رو تربیت کنی، اصلا معنا نداشت. مگه میشه بچه کتک نخورده باشه؟ نمیشد. یعنی الان شما بگردید تو بچه های قدیم، کسی که کتک نخورده باشه تو خونه از پدر مادرش، پدر مادر مهربان ها، کتک از روی مهربانی، نه از روی مثلا دشمنی و نه، از روی مهربانی، همه با کتک بزرگ شدن، بزرگ شدن نه بزرگ شدیم، همه کتک خوردیم، گفتن چوب معلم گله، هر کی نخوره خله، یعنی باید بخور، نمیشه چوب نخوریم. مدرسه میرفتیم باید دستا رو اینجوری میکردیم با این تازیانه ها، یا نمیدونم چوب آلبالوی کزا چی بزن، میزد کف دست. حالا میگن چی؟ میگن که جامعه بشری در حال رشد و پیشرفت و تکامل نیست. مگه میشه؟ یه موقعی اصلا معنا نداشت که بچه تو خونه پدر مادرش کتک نخوره و تربیت هم بشه. اصلا اداره کردن خونه بدون کتک زدن معنا نداشت، معقول نیست، اصلا تو ذهن کسی نمی آمد که میشه بچه کتک نخورده باشه تو خونش، خونه پدر مادرش. الان دیگه کسی بچهشو کتک نمیزنه، الان دیگه به اون معنا اصلا معنا نداره دیگه کتک زدن و شلاق. و اون موقع کمربند، کمربندا همیشه آماده بود واسه زدن، اما الان دیگه اون معنا به اون شکل دیگه نیست. خیلی از بچه های نسل امروز اصلا باورشون نمیشه که میگن پدر مادرها میزدن بچه هاشونو، شل و پر میکردن. یعنی چجوری آخه؟ مگه میشه؟ آبر چی میزد؟ میگیم از شدت دوستی میزد، از بس اینا رو دوست داشت، میخواست اینا رو خوب بشن. روش تربیت عوض شده. شما الان باید بگردی معدود مدرسه ای رو پیدا بکنی که تو این مدرسه مثلا کتک بزنن، اونم کتک بزنن، زود فیلمشو برمیدارن پخش میکنن تو این تلگرام ها، تمام دنیا نگاه میکنه میگن ببین این داره کتک میزنه. در حالی که در گذشته زمان همین خود ما اصلا مدرسه بدون کتک زدن اداره نمیشد، نمیشد مدرسه رو اداره کنی، غیر ممکن بود. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم، غیر ممکن بود بشه مدرسه رو اداره کنی اگه بچه رو کتک نمیزدی، شلاق و شلنگ و نمیدونم کمربند و همه اینا باید اینا به کار میرفت، اینا جزو وسایل لوازم کمک آموزشی بود. حالا الان یه دونه اینا توی مدرسه باشه بیچاره میکنن اون مدیر و معلم و نمیدونم ناظم و اصلا جرمه جرمه. اون موقع الان پدر مادرام اجازه نمیدن به مدرسه، حق نداره مدرسه، میگن تو حق نداشتی بچه منو بزنی، چرا زدی؟ اون موقع من خودم تو مدرسه مربی بودم، پدر بچه اومد به ناظم مدرسه گفت، گفت این بچه من گوشت و پوستش مال تو، استخونش مال خودم، یعنی اینقدر بزنش فقط نمیره، همین نمیره، استخوناش مال خودمه، پوست و گوشتش مال تو. جور خود من گفت ناظم. الان دیگه همچی پدری پیدا میکنه اصلا؟ نسل جدید باور نمیکنه این حرف رو، که همین نسل قبلی اینجوری بوده، اینجوری تربیت میکردن. روش خشونت و نمیدونم زدن و این شکل تربیت، این دیگه داره چی میشه؟ داره از دور خارج میشه. خیلی باید هوشیار باشه انسان. خب این خارج بشه، خب وقت باید حالا چیکار میخوای کنی؟ این روش دیگه روشی است که جواب نمیده، یعنی دیگه با کتک اداره نکن، با سیاست باید اداره کنی، باید سیاست مدیریت اداره مدرسه رو باید داشته باشی. پدر مادر باید مدیریت اداره خانواده و فرزندش رو یاد بگیره، بره آموزش ببینه، تعلیم ببینه. نسل عوض شده و داره عوض میشه و روز به روز هم داره هی بالاتر میره، هی داره تغییر میکنه. ما هنوز میخوایم از همون سبک و روش قدیم استفاده کنیم، جواب نمیده. هومون میکنن، مسخرمون میکنن، و تا اون باب رو به روی خودمون نبندیم، باب جدید به رومون باز نمیشه. تا وقتی کارگرای ما میخوان هنوز با زور دستشون کار کنن، با بیل و با کلنگ کار کنن، تکنولوژی جدید نمیاد توی این مملکت. این تکنولوژی جدید که اومده دیگه اون مدل کار کردن رفت، تموم شد، فاتحهش خونده شد، تک و توک اگه میبینیم گوشه کنار هست. اینا هنوز نتونستن بروز بشن، به قول امروزی ها آپدیت بشن، اینا هنوز آپدیت نشدن، و اگر آپدیت نشن فانی میشن، نیست و نابود میشن، باید بروز بشن. بروز شدن جز لوازم زندگی و حرکت و رشد و تکامل جامعه بشریه، و همه انبیا اومدن ما رو بروز کنن، بگن آقا پیشرفت های قبلی ها رو ما داریم بسات میگیم، پسرفتاشون رو داریم میگیم، تجربیاتی که در گذشته اتفاق افتاده برات داریم میگیم، که تو اونا رو دیگه عقبگرد نکنی، بروز باش، جلو برو، از آموخته های گذشتگان استفاده کن. اینا ذخیره است، چرا از ذخیره هات استفاده نمی کنی؟ قرآن ذخیره جاویده. ما میگیم معجزه جاویده، بله معجزه است، ولی وقتی میگی معجزه است توش چیزی در نمیاد از آموزش، از تربیت، از عقل. ذخیره عقل و فهم و شعور جاویده، این ذخیره رو استفاده کن برای تمام نسلها. این ذخیره است، ذخیره بی پایان که همه نسلها بیان از این قرآن استفاده کنن، برای همون نسلی که دارن توش دارن زندگی میکنن درس میشه، اینا رو آپدیتشون میکنه، به روزشون میکنه. قرآن همیشه به روزه، به روزه، نه اینکه داستان حضرت نوح مال الانه، نه این مال گذشته است، ولی تجربهش به درد همین امروز تم میخوره. نسل بعدی هم بیاد به درد نسل بعدی هم میخوره، نسل بعدش هم بیاد به درد اونم میخوره. هر کدوم از اینا که بیان، چون مسیر مسیر عقله، میتونن از این داستان و از این آیات برای زمان خودشون و نسل خودشون عالی ترین درس و بهترین درس رو دریافت کنن. فرمود حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور، تا آنگاه که فرمان ما در رسید، یعنی کشتی رو ساخت حضرت نو، فرمان ما هم در رسید، یعنی آسمان شروع کرد به باریدن، و فارت تنور، یعنی تنور همین پزی و اینا که تنورایی که داشتن، فاره یعنی فوران کرد، شروع کرد به جوشیدن. جوشیدن یعنی آب از تو اینا زد بیرون، مثل چشمه، چشمه باز شد از تو این تنورا. این شروعش بوده، این نشانه و شروع این بلا بوده. و فارت تنور، این علامتش که اومد که چشمه ها از تو تنور شروع کرد به جوشیدن. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، گفتیم به حضرت نوح که سوار کن بر کشتی که ساختی، از هر موجودی یک زوج رو، دوتا، و اهلک، اهلت رو هم سوار کشتی کن. از حیوانات نر و ماده اینا بیار که نسل اینها منقرض نشه، و اونهایی هم که بهت ایمان آوردن ولو تعدادشون کمه، اینا جزء اهلتن، اینا اهل تو هستن، اینا رو هم بیار. اهلت نه یعنی فامیلات، نه، یعنی اینایی که بهت ایمان آوردن. و اهلک الا من سبق علیه القول، مگر اون کسانی که ایمان نیاوردند و بله، و من آمنه، بله، و من آمنه و ما آمن معه الا قلیل، و جز عده کمی با او ایمان نیاوردند، بله، و الا من سبق علیه القول، مگر کسی که قبلا درباره او حکم صادر شده، یعنی تکلیفش روشن شده که ایمان نیاورده بود هیچ. و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. اینا رو که جمع کردی، حالا بگو که ارکبوا، حالا برید سوار کشتی بشی. بسم الله مجراها و مرساها، به نام خدا، به کمک خدا، به استعانت از حق تعالی که این کشتی حرکت کند، مجراها جاری و جریان پیدا بکنه و حرکت کنه، و مرساها بعدم در نهایت لنگر بیندازد و متوقف شود. حرکتش با نام خدا و توقفش هم در نهایت با نام خدا، یعنی این کشتی کشتی است که با نام خدا حرکت میکنه و با نام خدا متوقف میشه. کار دیگه دست خداست، کشتی کشتی من نیست، این کشتی کشتی خداست. این کشتی کشتی نجاته. خدا خواسته. یه وقت هست که ما میخواییم جانمون رو حفظ کنیم، میگیم بریم سوار کشتی بشیم. حضرت نوح علیه السلام نمیگه به اینا برید سوار کشتی بشید که سالم بمونید، جونتون حفظ شه، نمیرید، غرق نشید. نه 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 نه، مقدر باشه غرق شیم ما هم غرق میشیم، مقدر باشه بمیریم ما هم میمیریم. خدا اینجوری دوست داره که ما هم بمیریم، خب میمیریم. نه، سوار کشتی بشید، بسم الله مجراها و مرساها، سوار شید که این کشتی کشتی است که بند به نام خدا حرکت میکنه و به نام خدا متوقف میشه. کشتی نجات الهیه. خدا خواسته از شما که سوار این کشتی بشید. به خاطر خدا سوار شید، نه به خاطر سالم موندن، نه به خاطر نمردن. مرگ حقه، اول آخرش سوار کشتی هم که بشید آخر کار بالاخره باید بمیرید دیگه، دنیا که جای موندن نیست. ولی خدا خواسته شماها الان زنده بمون، نمیخواد شما الان بمیرید. پس به خاطر خدا سوار شید. چقدر خوب آدم اینجوری زندگی کنه. بگن چرا زنده ای؟ میگه پس چی بمیرم؟ میگه من که خدا خواسته زنده باشم، منم هر چی خدا میخواد دوست دارم. چقدر فرق میکنه مسئله. چرا کار میکنی؟ میگه کار میکنم پول در بیارم زندگی کنم، نمیرم از گشنگی. این نگاه، نگاه کمونیستیه، نگاه بیدینیه. نه، کار میکنم به خاطر اینکه خدا گفته کار کن. من کار نمیکنم تا روزیم برسه، تا نمیرم از گشنگی. کار میکنم برای اینکه خدا دوست داره من کار کنم. گفته باید کار کنی، باید تلاش کنی، باید مفید باشی، باید به درد بخور باشی. نگران روزیم هم نیستم، روزی رو خدا تضمین کرده، کم باشه میده، زیادم باشه میده. زیادی تلاش کنم اگه روزیم کم باشه بیشتر نمیشه، کمم تلاش کنم یعنی به اندازه تلاش کنم که باید انجام بدم، روزیم زیاد باشه میرسه. قصه روزی رو نمیخورم، روزی دست خداست. اینو میگن نگاه الهی، اینو میگن نگاه توحیدی، اینو میگن توکل بر خدا. چرا سوار کشتی میشی؟ برای اینکه نجات پیدا بکنم از غرق شدن؟ نه، بسم الله مجراها و مرساها. قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها ان ربي لغفور رحيم. خدا آمرزنده مهربان است. رفت، مسئله مسئله آخرتی شد. لغفور رحیم، به دنیا کاری نداره. نمیگیم خدایا ما رو ببخش و بیامرز و ببر، ببخش و بی... اینا همش به آخرتی، کاری به دنیا نداره. بله، وقتی گفتی به خدا خدای منو ببخش و بیامرز و ببر، معلوم نی خدا حالا ببرت ها. هر موقع خودش بدونه میبره. الانم بهت میگه حالا سوار کشتیشو فعلا نباید بری، حالا موقع موندنته، باید بری این کارایی که باری انجام بدی، این رسالتی که بر عهدته به انجام برسونی. حالا وقت داری تا مردن. یعنی بسپر به خدا. برای اینکه کی بمیرم، چقدر زندگی کنم، برای اینا خیلی حساب باز نکن، ایناش مهم نی. مهم نیست که رضای خدا باشه، زندگی ما مرتع شیطان نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.